برامون توضیحات تکمیلی رو زحمت میکشیم بدین.
خواهش میکنم. ببینید وضعیت آب امسال به واسطه در واقع بارش هایی که داشتیم، در واقع یک سال تر سالی رو اصطلاحا ما داشتیم و وضعیت آبمون نسبت به سال قبل خیلی بهتره و به هر حال به نظر میاد که یه مقداری از جهت فشارهایی که در واقع سال قبل داشتیم خارج شدیم. مثلا خب ما نمیتونیم مطمئن باشیم سال آینده هم همین منوار رو ما در بحث بارش ها داشته باشیم، اگرچه یک بحثی تحت قالب علمی نو هست مبنی بر این که در واقع ما چندین سال تر سال رو میتونیم پشت سر هم داشته باشیم، اما چون خیلی اینها قابل اطمینان نیست به نظر میاد که بحث صرف جویی رو بایستی در دستور کار داشته باشیم و همین نگاه آبی رو به برق هم میتونیم داشته باشیم. ما سال قبل به واسطه کم بوده در واقع منابع آبی که داشتیم نیروگاه‌های آبی رو در مدار نداشتیم یا همه اون به صورت کامل نداشتیم، چون حدود 13% برق کشور از طریق نیروگاه‌های آبی تأمین میشه و به دلیل که سال قبل ما مشکلات در واقع ذخایر سدهای کشور رو داشتیم، نیروگاه‌های آبی رو که در واقع به طور کامل نداشتیم و بقیه نیروگاه‌های کشور هم برای تولید برق نیاز به آب دارند، لذا اون هم یه مقدار با محدودیت‌های مواجه بودیم. یعنی سال قبل ما یکی از مشکلاتی که در حوزه برق داشتیم به خاطر تهدیدهای آبی بود، اما امسال خدا رو شکر این موضوع رو کمتر داریم. اما در مقابلش امسال مسئله سوخت رو به صورت جدی داریم. در واقع اگرچه تا الان در واقع خدا رو شکر مشکل قطعی برق حداقل در مسکونی ها در خانه ها نداشتیم،
بله.
اما یادمون باشه که در کنارش دو تا اتفاق افتاده. یک، الان چاهای کشاورزی ما تقریبا روزی 5 ساعت بدون برق هستن و ساعات کار ادارات هم محدود شده،
بله.
یعنی اگر ما در نظر داشته باشیم امروز ما مسئله بیبرقی رو در واقع کمتر داریم روش صحبت میکنیم، علتش این هست که ما در واقع در سال جاری خب هم ساعات کار خیلی محدود شده و هم این که کشاورزی رو محدود کردیم برقش رو و هم این که صنایع سنگین ما مثل سال گذشته در واقع در مدار نیستن، یعنی عملا اگر بخوایم برگردیم به نقطه صفر قبل از جنگ نهم اسفند، در واقع ما کم بوده برق رو خواهیم داشت به دو دلیل. من فقط با عدد رقم خدمت شما عرض میکنم.
یعنی در تابستان پیش رو ما بحران آب و برق رو خواهیم داشت؟
ببینید در مورد آب به دلیل اینکه ما نیاز به یک سری صرف جویی هایی داریم، به دلیل اینکه ما سال قبل سال بسیار پرمشکلی در آب داشتیم و هنوز به حد استاندارد نرسیده،
بله،
در واقع ذخایر آبی. در مورد برق چرا داریم توضیح میدم خدمت. ببینید ما نزدیک به 100,000 مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی داریم.
درست.
از این 100,000 مگاوات حدود 80,000 مگاواتش رو در لحظه پیک میتونیم تحویل بدیم.
یعنی اوج مصرف.
خب یعنی همین الانش ما در واقع نیاز به مصرفمون رو اگر در نظر بگیریم سال قبل، در واقع مثلا قبل چقدر کسری برق داشتیم؟ حدود 17,000 مگاوات،
بله،
که در واقع نهایت برقی که تونستیم در لحظه پیک تحویل بدیم 77,000 مگاوات. قطع بیقین امسال اگر رو حالت نرمال میخواستیم جلو بریم، به دلیل اینکه مصرف بر تولید همیشه در واقع چربش داشته، لذا در واقع ما امسال هم مشکلات بیبرقی رو داشتیم. حالا چه اتفاق افتاده؟ یک، صنایعمون در واقع از مدار خارج هستن.
آها.
و خدمتون آرزن که ساعات کار رو مثل سال قبل محدود کردیم و برق کشاورزی رو هم خیلی زودتر از سال قبل شروع به محدود سازی کردیم، یعنی روز 5 ساعت الان ما بیبرقی رو در حوزه کشاورزی داریم. و یه نقطه دیگه، پویش دمای 25 درجه. خب دمای 25 درجه را اگر دوستان خاطرشون باشه قبلا دما 24 درجه پیشنهاد شده بود،
درست،
امسال 1 درجه هم اضافه شده. تمام اینها یک معنا و مفهوم بیشتر نداره.
بله.
اینه که ما همچنان مسئله ناترازی برق رو داریم و برای این که بتونیم با کمترین مشکل تابستان گرم رو پشت سر بگذاریم، لازم هست که صرف جویده دستور کار داشته باشیم. اگرچه امسال با 5000 مگاوات نیروگاه خورشیدی در مدار داریم، اما در مقابلش 4000 مگاوات نیروگاه های مربوط به صنایع رو از مدار خارج داریم. یعنی اینو این یعنی در واقع میخوام بگم جمع جبریه تقریبا تغییری نکرده. این به معنی این نیست که ما بخواهیم در واقع در مصرف برق رو یه جلو بریم، به این زمام این که قاتل اصلی برق وسایل فرمایشی هستن. که عدد اونها 35000 مگاوات. برای اینکه این 35000 مگاوات عددش مشخص بشه که در مقایسه این یک سوم در واقع ظرفیت نیروگاه های کشور هست که نصب شدن و نیمی از تقریبا از نیمی از یه مقدار کمتر از اینجوری بهتون بگم حدودا 40% ظرفیت قابل تحویل برقه.
بله.
پس مسئله که داره اگر ما بخوایم خیلی جدی به این موضوع نگاه بکنیم، امسال انتظار این که در حدود 10 تا 12000 مگاوات ناترازی رو ما باهاش همراه باشیم دور از نیست. چرا که صنایع ما باید که به مدار برگردن، برای اینکه به مدار برگردن ما اونها همشون نیاز به برق دارن و ما امسال یک پویشی رو در واقع به پیشنهاد بخش دولتی در واقع از طرف بخش خصوصی راه اندازی کردیم، پویش برق خانه در برابر برق کارخانه. یعنی امسال در واقع داریم این رو میگیم که خانوار ما برای اینکه بخواد اقتصادش ترمیم بشه، لازم هست که چرخ صنعتش بچرخه، مرد خانه بیشتر بتواند سر کار باشه و به تبع اهمیت برق صنعتی و برق کارخانه ها در برابر برق خانه ها میتونه چربش داشته باشه.
یه سری طرحهای تشویقی هم هست، درسته؟
طرحهای تشویقی که خب همیشه بوده، به لحاظ اینکه بهینه در مصرف بشه.
بله.
و اینکه عددش هم به این صورته که یک لامپ کمتر در کل کشور شما 42 میلیون مشترک برق بدید.
بله.
اگر اینا هر کدوم یک لامپ کمتر در واقع روشن بکنن، یک لامپ کمتر به لحاظ عددی 300 میلیون یورو میتونه به لحاظ اقتصادی به نفع کشور
باشه. عدد کمی نیست واقعا.
عدد کمی نیست و قطع به یقین شاید بگیم اگر ما امروز باید یک حرف تکراری رو در واقع به شنوندگان بزنیم، اینه که ما فعلا راهی جز در واقع صرفه‌جویی نداریم. اما خوشبختانه صنعت برق یک صنعت پویایی و داره تلاشش رو میکنه. اگر انشالله دولت هم مثل همه در واقع جایی که توجه داره میکنه به برق به عنوان یک کالای اساسی نگاه بکنه، قطع به یقین وضعیت برق بهتر از قبل خواهد شد و مشکلات حداقل خواهد رسید. یادمون باشه که صنعت برق یک صنعت به شدت ارزبری است. درسته که توانمندی داخلی اون قابل توجهه، اما وابستگی ارزی قابل توجهی داره و چه در مواد اولیه، چه در ماشین‌آلات و چه در بعضی از کالاهای استراتژیک لازم داره که از خارج از کشور در واقع وابستگی داره و این وابستگی هم در کوتاه مدت قابل حل نیست و در دراز مدت هم قابل حل نیست، به خاطر که دنیا در واقع به سمت میدین ورد داره میره، لذا ما نمیتونیم 100% خودمون رو غیر وابسته بدونیم. پس ولی این توانمندی فنی اینقدر در کشور ما وجود داره که ما در ایام جنگ علی‌رغم تمام حملاتی که قرار بود بشود،
بله،
اما به نوعی صورت گرفت، کوچکترین بیبرقی رو ما در خونه هامون احساس نکردیم. 60% خسارت در این جنگ تحمیلی سوم به صنعت برق یک معنا و مفهوم در نداره و اون این که اینقدر این صنعت به لحاظ پشتیبانی فنی و تجهیزات قوی بود به این ایام رو پشت سر بگذاره و این در حرف نبود که در عمل اجرا شد و مطمئن هستم اگر انشاءالله دولت در پرداخت بدهی‌هاش به وزارت نیرو یک اهتمام ویژه‌ای در واقع داشته باشه، مشکلات اقتصادی این صنعت کاهش پیدا بکنه، ما از طرف بخش خصوصی صنعت برق این قول رو خواهیم داد که در کنار بخش دولتی دوچار اون این نیاز در واقع زیر ساختی مردم رو به نحو احسن در اختیارشون قرار
بده. بله مهندس مسائلی، خب هر عاملی که شما نام بردید، حالا چه در حوزه آب یا برق، اثرگذاری خودش رو در این وضعیت داره. مثلا کاهش بارندگی، مصرف بالا یا یه وقتایی هم مدیریت ناهماهنگ. اما به بخش فرسودگی زیرساخت‌ها به نظرم باید یک نگاه مفصل‌تر و ویژه داشته باشیم. نظرتون چیه؟
ببینید، دو تا به نکته خوبی اشاره کرد. یکی این که ما چرا امروز در مورد مصرف برق اینقدر داریم که کشورمون صحبت می‌کنیم. دو تا عدد بدم خدمتتون. ببینید 80% مشترکین صنعت برق ایران خانگی هستن. این 80% حدود 35% برق کشور رو مصرف میکنه. در مقابل کمتر از 1% مشترکین برق ایران صنعتی هست.
بله.
یعنی ما 281,000 در واقع کمتر از 300,000 واحد مسکون، واحد صنعتی در واقع داریم که در واقع از برق دارن استفاده میکنن. اما اینا 40% برق ایران رو مصرف. چرا؟ به خاطری که روزی که به واردات کارخانجات از خارج از کشور پرداختیم به مسئله مصرف توجه نکردیم. به خاطر اینکه روزی که ما رفتیم هر صنعتی رو تو کشورمون وارد کردیم به معالندیشی آیندهمون به لحاظ انرژی نگاه نکردیم. چرا؟ چون مزیت ما انرژی در دستش و ارزان بوده. امروز اتفاقی که افتاده به دلیل که اقتصاد این برق نچرخیده، عملاً زیر ساختای اون چابکی و در واقع جوانی رو ندارن و مستهلک شدن. به طبع برای بهینه‌سازی اون نیاز به تأمین ریال و ارز هست.
بله.
و به طبع اگر این در دستور کار قرار نگیرد، انتظار در واقع غیر منفصل بودن این برق در واقع در بعضی از مقاطع به آرزو برای ما تبدیل. ما ببینید، ما هنوز کنترل‌ها، هنوز کولرهای آبی ما با تکنولوژی 60 سال پیش داره تو بازار عرضه میشه. ما هنوز، درسته که ما کولرهای جدیدم آوردیم، اما هنوز کولرهای آبی رو شما توی مغازه ها میری، توی پولی بیا میری، هنوز هستن، تغییری نکرده. پس به طبع ما اگر میخواهیم به یک شرایط پایدار برسیم، مطمئن باشیم هیچ وقت ما نمیتونیم تولید برق رو به سرعت رشد مصرف اون برسونیم. و این راه ترمز اون اینه، نه اینکه ما در واقع بگیم خاموش کنیم، ما نمیگیم این رو، ولی میگیم آقا اگر توجه بکنیم واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات در صنایع و در خانه ها اگر به گونه ای نباشه که با تکنولوژی روز دنیا هماهنگ باشه، قطعه به یقین شما مطمئن باشید به گونه ای نیست که ما بریم در کشورهای چین یا اروپایی ببینید یه کارخونه رو کف بر میکنن با قیمت خیلی پایین هم میفروشن. ما خوشحالیم که رفتیم یه کارخونه خیلی خوب خریدیم داریم میاریم، اما سوال چرا داره میفروشه؟ چون اونجا از نظر بهره وری و از نظر مصرف انرژی به طور کلی دیگه این کارخونه اعتبار نداره، به درد نمیخوره، اینا باید بزننش کنار و ما میریم اینا میخریم میاریم تو کشورمون و ادامه هم میدیم. پس نکته ای که وجود داره، ما هنوز که هنوز توی خودروهایی که داریم در داخل تولید میکنیم مصرف نکتهشون رو ببینیم با استاندارد جهانی چقدر فاصله داره.
بله.
ما اصلا به انوان ما میگیم به مردم فرهنگ مصرف داشته باشیم، آیا در کلان کشور ما فرهنگ کنترل این موضوع وجود داره؟ آیا ما در مرزهای کشورمون کنترل میکنه چی داره تو این کشور میاد؟ اون کارخونه ای که دارن میارن آیا از ذره مصرف انرژی بهینه؟ خب نیست. نتیجه این شده که امروز مجبوریم، سال قبل کارخونه ها را تقریبا به هفته ای 3 روز هم بسته بود تعطیلشون میکردیم.
بله.
حتی نکته ای که وجود داره باید توجه داشت، زیر ساخت اول از همه باید باشد به عنوان یک کالای اساسی. ثانیا این زیر ساخت برای موجودیتش بایستی هزینه بشه، باید بروز بشه. در مقابل ته زنجیره که همون مصرف هست، اگر اون هم بروز و روز آمد نباشد، قطع به یقین ما نمیتوانیم انتظار روزهای بدور از ناترازی رو داشته باشیم.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم مهندس مهدی مسائلی، دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران. امیدوارم که در ذخایر آبی و برق کشور هیچ مشکلی نداشته باشیم در آینده و بتونیم به سمتی بریم که دیگه از خاموشی های حالا کوتاه مدت و بلند مدت در واقع باز هم خبری نباشه، به ویژه در تابستان که حالا دیگه هر ساله ما بهش عادت کردیم، اما امیدواریم دیگه واقعا به این سمت و سو هم نریم و اتفاقات خوبی رو در این حوزه شاهد باشیم. بسیار سپاسگزارم، تندرست باشید و خدا حافظتون.
ارادت ویژه موفقیت
بود. ارادت من یه علی مدد، خدا حافظ شما. سپاسگزارم. دوستان عزیز، با آقای مهندس مهدی مسائلی، دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران صحبت کردیم راجع به ذخایر آبی و برق کشور.
عزادار ها
وقت بخیر همراهان عزیز، خیلی ممنونم از اینکه با ما هستید. ساعت 10:52 هست. از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم تا ساعت 14. امیدوارم که فرصت همراهی با ادامه برنامه رو داشته باشید. در خدمتتون خواهیم بود و با این امید که مجموع گفتگوهایی که از صبح ساعت 6 تقدیم شما کردیم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه، با ما همراه باشید. دوستان عزیز، 30,035 در اختیار شما هست و از این طریق هم خوشحال میشیم که نظرات خودتون رو مثل همیشه به ما برسونید و ما هم در ارتقای کیفی برنامه ها اونها رو لحاظ بکنیم. درود بر شما همراهان عزیز، ساعت 10:55 هست. در این لحظه مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی داریم، حضرت چترستان بر مسلمین علی خاتمی، کارشناس مذهبی با ما هستند. سلام بر شما، خدا قوت، تسلیت ایام، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم و رحمت الله. اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام.
درود بر شما حاج آقا خاتمی. از عزاداری محرم امسال که با شکوه تر و ویژه برگزار شد، برامون شما بفرمایید که چه تفاوت هایی با سالهای گذشته داشته.
عرض تسلیت مجدد محضر ولی الله اعظم، صاحب عزای حقیقی، ملت سرفراز و بزرگ ایران و آرزوی علوم و درجات شهدای انقلاب، دفاع مقدس، جنگ 12 روزه و جنگ رمضان و علوم و درجات امام شهیدمون. و بحث عزاداری سید الشهدا روح کلی مکتب انقلابی شیعه هست.
بله.
توصیه بزرگان دین ماست. پیامبر بزرگوار اسلام 1400 سال قبل فرمود شهادت حسین فرزندم آنچنان عاطفه و مهری در دلهای مؤمنین ایجاد میکنه و این تا قیامت به سردی نمیگراید. روح مقاومت، استقامت، ظلم ستیزی،
شجاعت،
ایستادگی رو ما در طول تاریخمون از فرهنگ عاشورا پیدا کردیم. شما 8 سال دفاع مقدس ما جنگ جهانی سوم بود.
بله.
همه دنیا یه طرف بود، شرق و غرب، اروپا و ناتو، ایران به تنهایی یک طرف بود. منتها این جمله معمار کبیر انقلاب محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر کار خودش رو در طول تاریخ و تا به امروز هم انجام داده و همین بود. عرض کنم امسال به لحاظ شرایط جنگی که استکبار جهانی و این رژیم جعلی کودک کش صهیونیستی جنایاتی که مرتکب شدن، احساس ما این بود که چندین جا که رفتیم سری زدیم امسال عزاداری ها حماسی تر بود، یعنی رنگ بوی حماسه و ایستادگی و عدم تسلیم در مقابل ظلم و ظالم بسیار چشمگیر بود. و این مسئله الان 3 ماه و نیم حضور مردم در خیابان‌ها و میادین شهر دقیقا حکایت از این مسئله میکنه. اهدافی که دشمن داشت به هیچ کدوم از اون اهداف جنایتش نرسید و اعتقاد بنده اینه که امسال رنگ بوی محرم اون مقداری که جلساتی که من دیدم، مسیرهایی که من دیدم، روح حماسیش قوی تر بود و تاباوری مردم در مقابل این جنایتی که آمریکا و رژیم جعلی